نفت شد. حالا بعد توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ابتکارات امام خمینی در بحث اصول مسئله خطابات قانونی است. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی یک نوشته‌ای داره درباره ابتکارات امام خمینی در اصول. اونجا ایشون اولین ابتکار و مهمترین ابتکار امام را همین مسئله خطابات قانونی ذکر کرده که جای بحثش همین اینجاست که در بحث تنجیز علم اجمالی و اینکه آیا منجز بودن علم اجمالی مشروط است به اینکه همه اطراف محل ابتلاء باشند، و اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد سایر اطراف هم تکلیف فعلی در اونها نیست. یا اینکه علم اجمالی مشروط و مقید به ابتلاء همه اطراف نیست، چه مورد ابتلاء باشند چه نباشند علم اجمالی منجز. امام خمینی اینجا اومده مسئله خطابات قانونی رو مطرح کرده که قبل از امام کسی تو فقه اصول شاید مثلا این رو مطرح نکرد و نتیجه های خیلی زیادی هم از این حرف گرفته. حالا توضیح فرمایش امام. امام خمینی می‌فرماید که ما دو جور دستورات شرع داریم، یکی تکالیف شخصی. مثلا فرض کنید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 15 تا تکلیف شخصی داره. بمرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتن لک من دون المؤمنین، خالصتن لک من دون المؤمنین. یعنی این تکلیف تکلیف شخصی پیغمبر اکرمه. اگر یه زنی بگوید خودم را به شما بخشیدم، اگر پیغمبر بخواد باش نکاح بکنه، این زن پیغمبر می شود. خالصتن لک من دون المؤمنین. یا مثلا فتعالینا اسرح کنن و امتع کن صراحاً جمیلا. هر کسی میخواد زنشو طلاق بده باید بگوید انت طالق. پیغمبر اکرم اگر بگوید انت مسرحه، اینم طلاق حساب میشود. اینجور چیزا رو میگوییم تکالیف شخصی که به یک فرد خاص تکلیفی متوجه بشه. یه نه 15 تا 15 این هایی هم که میخوان مثلا پایانام بنویسه، یه موضوع خیلی خوبیه برای پایانامه ها که تکالیف خاص رسول خدا. این اول خود اینا دونه دونه آدم بحث کنه که واقعا همین جوره یا نه، و آیا میشود یه کسی بیاد یه دینی بیاره، احکامی بیاره، بعد بگوید این احکامو شما عمل کنید نه خود من، خودم تکالیف دیگر داره، میشه یا نمیشه؟ یه بحث خیلی خوبی هم هست. این یه جور تکالیفه. یه جور تکالیف دیگر تکالیف عام، تکالیف کلی که برای شخص خاصی آورده نشده. به عبارت دیگر این احکام شرع قوانینی هستند برای تنظیم جامعه. چجور تو کتاب‌های اخلاق می‌گویند که هر کسی باید برای شهوت خودش، برای طعام خودش، برای کار و برای استراحت قانون داشته باشه. نمیشه یه آدم اینجوری باشه که بگه هر وقت دلم میخواد میخوابم، یا هر وقت خوابم میاد میخوابم، هر وقت دلم خواست بیدار میشم. نباید قانون داشته باشه که کی بخوابه کیم بلند بشه. برای شهوتم هر کسی با یه قانون داشته باشه، نه اینکه هر وقت دلش خواست یا هر جور دلش خواست. تو غذا خوردن، تو لباس پوشیدن، هر کسی با یه قانونی داشته باشه. اینو تو اخلاق میگن، جدایی از دینها، کاری به دین نداره. هر کسی باید در زندگیش، تو کارش، تو معیشتش باید قانون داشته باشه. شرع هم اومده یه قوانینی برای متدینین تو همین چیزا گذاشته. شرع اومده برای شهوت متدینان یه قانونی گذاشته، همون بحث نکاح و طلاق. تو معاشرت و معیشت مردم قانونی گذاشته، همین بحث بیع و اجاره و صلح و این حرفا. یعنی همین کارهایی که مجلس هر کشوری انجام میده، یه قوانینی رو جعل میکنن برای اینکه جامعه منظم بشود. شرع هم اومده همین کارو کرده، یعنی یه قوانینی برای تنظیم جامعه متدینان گذاشته. بعد این قوانین به صورت کلی جعل میشه. تو این قوانین دیگه این رو در نظر نمی گیرند که شما عالمه به قانونید یا جاهل به قانون، عاجز هستید یا قادر هستید. مثلا قانون اساسی میاد اینجوری میگه، میگه مثلا تجارت خارجی اینطوری باشد یا اونطوری نباشد. این دیگه کار نداره به این که شما تجارت خارجی دارید یا اصلا ندارید، یا اینکه قدرت بر انجام کارو دارید یا قدرتشو ندارید. اینا رو میگن قانون‌های کلی. قوانینی که مجلس تصویب میکنه یه وقت قانون شخصیه، مثلا میاد میگه که فلان وزیر این کارو بکنه یا فلان نماینده چنین بکنه، این میشه قانون شخصی. در قوانین شخصی قدرت شرط، ابتلا هم شرط، و اگر اون شخص قدرت نداشت یا مورد ابتلاش نبود این قانون مستهجنه. اما قوانین کلی مقیده به ابتلا و به قدرت نیستند. قوانین کلی اینجوریه، میاد یه قانونی وضع میکند، نوع مردم، اکثریت مردم باید قادر باشند، ولی اگر یه عده‌ای قدرت نداشتن طوری نیست. قبل از امام خمینی همه میگفتن که قوانین کلی انحلال پیدا میکنه به قوانین شخصی، یعنی مثلا اوفو بالعقود به تعداد عقدها قانون آورده، وفا کن به این عقد، وفا کن به اون عقد، وفا کن به اون عقد، یعنی یه اوفو بالعقود هزاران امره. اینو قبل از امام خمینی میگفتن. ولی امام میفرماید که نه، اوفو بالعقود یک انشاء و خبر میدهد از چیزی که اون زیاده، انشاء واحده، منشأش کثیره. امام فرمود شاهد حرف من اینه که اگر یک کسی یه دروغی گفت، مثلا گفت که النارو باردتون، آتش خنکه، خب این حرف دروغه. کسی که بگوید آتش خنکه، این چند تا دروغ گفته؟ یه دروغ گفته یا هزاران هزار دروغ گفته؟ اگر کسی بگوید که النارو باردتون انحلال پیدا میکنه به تعداد آتش ها، یعنی به تعداد آتش ها این دروغ گفته، ولی اگر کسی بگوید که نه اینجا انحلال نیست، یه قضیه کلیه و دروغه، آتش خنک است، این رو امام شاهد قرار داده بر این که اوفو بالعقود یک خبره نه چند خبر. فقط این یک خبر از یک مخبرون انهی خبر میدهد که اون زیاده. از این کلامم عرض کردم وقت نتیجه این رو میگیره که اگر کسی قدرت نداشت یا مورد ابتلاء نبود، باز تکلیف به عموم خودش باقی است. یه نتیجه بستی خیلی روشنه، نتیجهش اینه که علم اجمالی منجز است، حتی اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشند. نتیجهش بعد امام 4-5 تا شاهد آورده برای فرمایش خودش. شواهدی هم که امام آورده تقریبا 5 تا شاهدش به 2 تا برمیگرده، یعنی فقط چند تا مثاله. یه شاهدی که امام آورده اینه که میفرماید طبق حرفی که دیگران میگویند باید تکلیف گناهکاران به واجبات و محرمات قبیح باشه، در حالی که اونجور که من میگویم تکلیف معصیت کاران صحیحه. وقتی شارع میخواد بگوید که اجتنب عن الخمر، از خمر اجتناب بکن، آدمی که مشروب خاره به این که نمیشه گفت که از خمر اجتناب بکن، چون اصلا انگیزه ای بر ترک درش ایجاد نمیشود. یعنی این خطاب به او اصلا مستعجنه. ولی امام خمینی میفرماید من میگویم اجتنب عن الخمر کلیه، خطاب به شخص این آقا نیست. خداوند به صورت کلی میفرماید از خمر اجتناب کنید. بسیاری از مردم این حرف خدا رو گوش میدند، انگیزم پیدا میکنند، یه دم حرف خدا رو گوش نمیدن. پس این کلام مستهجن نیست، این کلام لغو نیست، فایده داره. اما اگر که خطاب تقسیم بشه، یعنی بر دونه دونه آدم رو بخواییم بگوییم اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر، کسی که مشروب خاره به اون نمیشه گفت که اجتنب عن الخمر، چون انگیزه بر ترک نداره. این یه شاهد امام. شاهد دیگری که باز امام ذکر کرده اینه که نه دیگران میگوین این اصلا تکلیف نداره، ولی امام میفرمایه تکلیف دارد، ولی دیگران میگن نداره. چون تکلیف برای بعث و زجره، این بعث و زجر اصلا توش معنا نداره. معصیتش از اون راه که میگیم که اصلا چرا اینقدر آدم خبیثی بوده، اون از اون جهت. شاهد دومی که امام میآورد بر حرف خودش اینه که امام میفرماید که از قدیم معروف بوده به این که کفار معاقبند بر اصول و بر فروع، همو اختلاف شیعه و ابو حنیفه. ما میگوییم که کفار بر اصول دین و بر فروع دین عقاب میشوند و این حرف در صورتی صحیحه که بشود تکلیفی متوجه به کفار باشد، بشه تکلیف براشون آورد و صحت تکلیف متوقف است بر خطابات قانونی. اگر کسی خطابات قانونی را بپذیره میشه بگیم که اونا مکلف هستند، ولی اگر خطابات شخصی باشند در این صورت کفار نه معاقبند بر اصول و نه بر فروع، چون قابل تکلیف نیستند. اینم شاهد دوم امام. شاهد سومی که امام آورده اینه که آدم‌های محترم، آدم‌هایی که دارای شخصیتند یا مروت دارند، آیا اینجور آدم های محترم را می شود امر کرد به این که ستر عورت بکنید؟ یا مثلا کسافات و نجاسات را نخورید یا خبیث را نخورید، یا نمیشه امرشون کرد به اجتناب از اینا؟ اگر کسی بگوید خطاب ها خطاب شخصی هند، اهل مروت همیشه ستر عورت دارند و معنا نداره بهشون بگوییم ستر عورت بکنید، چون تحصیل حاصله، یا معنا نداره بهشون بگوییم از خبیث اجتناب بکنید، چون همیشه اجتناب داره، تحصیل حاصل میشه. ولی اگر خطاب ها قانونی باشه اینا همه درست میشنن. ببینید الان این سه تا شاهد که ذکرم همش به یه چیز برمیگرده ها، یعنی همه اینا برگشتش به یک چیزه. پس در واقع خطابات قانونی که امام میفرماید یک شاهد کلی داره، شاهد کلیش هم صحت خطاب به اوساط و کفار و زبل مروبات، این کلیش میشه. بله، ایشون میفرماید که خب شارع وقتی میگوید اقیم الصلاة، این مثلا نماز 11 جزئی، در حالی که یه افرادی هم 10 جزئی، یه افرادی 8 جزئی، یه افرادی 5 جزئی باید نماز بخونند. این جوابش اینه که تو بحث هم صحیح و اعم و هم در بحث اجزاء، تو این دو تا بحث اونجا جواب این اشکال شما رو دادن. اونجا به صورت کلی اینجوری میگیم، میگوییم که شارع وقتی میگوید که اقیم الصلاة، این صلات نه 11 جزئیه نه 5 جزئی، اقیم الصلاة یک امر کلی است. این امر کلی انحلال پیدا میکنه به امرهای مختلف برای آدمای مختلف. صلات یه نفر یه تکبیرت الاحرام، سلام یه نفر، صلات یه نفر یک 11 جزئی. اینجا میگه اقیم الصلاة و صلات نسبت به آدمای مختلف مختلفه، اینجوری میگه. این فرمایش امام، از این کلام امام خمینی چند تا نتیجه میگیره. اولی نتیجهش اینه که حالا من عرض میکنم، اینو امام نفرموده سان، ولی این نتیجه کلام امام این میشه. اولی نتیجه که مهمترین نتیجه فرمایش امام این میشود که در بحث ترتب وقتی که یک مهم داریم و یک اهم، فرض کنید تو ماه محرم نماز صبح اهم، سینه زدن تا آخر شب و اینکه بعد بخوابه دا نماز صبح نخونه، این مهمه. خب اونجا معمولا میگویند که امر به مهم محاله و شارع فقط امر میکنه به اهم. وقتی که امر میکنه به اهم، یعنی شارع میگه من نماز صبح میخوام و نمیشود امر بکنه به این سینه زدنی که باعث ترک نماز صبح بشه. خب اونجا همه اینو میگن، یعنی میگن که ترتب محاله، امر به مهم محاله، شارع امر به اهم کرده نه به مهم. ولی امام خمینی با این فرمایشی که داره میتونه اونجا بگوید مهم مثل اهم هر دو امر داره. اگر یک کسی میگه من نماز صبح نمیخوام بخونم، حالا چه سینه بزنم چه نزنم من نماز صبح نمیخونم، خدا بهش میگه نماز باید بخونی یا، ولی این میگه من که نمازو که نمیخونم. حالا این آدمی که نمازو نمیخونه بره سینه بزنه یا نزنه؟ دیگران میگن نه خیر، چو اصلا امر به این سینه زدن وجود ندارد. امام خمینی میتونه بگه دارد. امام خمینی میگه که اینجا این مهم امر داره. چجور امر داره؟ به نحو خطابات قانونی. امر به نحو شخصی نیست که بگویید شخص این آقا نمی شود امر به عزاداری و سینه‌زنی داشته باشه، نه امر کلی است امر کلی مشروط به قدرت نیست. این نتیجه فرمایش امامه. یعنی بحث ترتب رو امام با این میتونه حل بکنه. در ما نحن فی هم امام خمینی اینجوری میفرماید: علم اجمالی اگر بعض اطرافش از محل ابتلا خارج شد، یعنی بعض اطراف را قدرت نداشتیم، میگیم چیزی را که قدرت ندارید ولی تکلیف به اون دارید، چون تکلیف مشروط به قدرت نیست. درسته قدرت ندارم ولی تکلیف دارم، چون تکلیف شخصی نبود، تکلیف کلیه. وقتی تکلیف کلی باشه، خداوند به صورت کلی میفرماید که این علم اجمالی تکلیف آوره، ولو شما قدرت ندارید، دیگران که دارن همین کافیه. این فرمایش امام در بحث خطابات قانونی. سلام.